أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد روایت رجل منکم عرض شد که دو اشکال مطرح شده. اشکال اول رو مرحوم آقای فاضل پاسخ دادن و ما در پاسخ به ایشون عرض کردیم اشکال اول که محقق اصفهانی و مرحوم آقای خویی فرمودن این اشکال وارده، اما اشکال دومی که این بزرگواران مطرح کردند این اشکال باز به نظر می رسد وارد است. چه ما روایت را مختص به باب قضا ندانیم که به دلالت منطوقی بخواهد اعتبار رجولیت را در افتاء اثبات کند، و چه اون را مختص به باب قضا بدانیم که به دلالت مفهومی از راه اولویت یا ملازمه بخواهد اون را اثبات کنه. به هر حال ذکر رجل از باب مصداق یا غلبه است، و اگر این مطلب پذیرفته شد دیگر یا اصلاً رجولیت معتبر نیست، حتی اگر منطوقاً به باب افتاء هم مربوط باشد، و یا اگر مختص باب قضا شد اثبات رجولیت در باب قضا هم نمی کنه تا بخواهد بالملازمه یا بالاولویه رجولیت را در افتاء ثابت کند. و سلمنا که اعتبار اون در قاضی ثابت شود، هیچ ملازمه ای با ثبوت اون در مفتی ندارد، و حتی اولویتی را که مستدل مطرح کرده قابل قبول نیست که قضاوت در یک امر شخصی و حکم شخصی، ولی مرجعیت یک امر کلی مربوط به عامه مسلمین است. این اولویت را ما قبول نداریم، چون تفاوت‌هایی است بین قضاوت و مرجعیت. مثلا در قاضی مشافهه و حضور مترافعین لازمه، در مسئله قضاوت مشافهه و حضور مترافعین لازمه، چون باید مترافعین به او رجوع بکنن و او قضاوت کنه، اما در مورد مرجع تقلید و مفتی حضور و مشافهه لازم نیست، بلکه آراء و نظریات و فتاوای مفتی میتونه در یک کتابی منتشر بشه تا مردم به اون عمل کنن، کما اینکه کثیری از مقلدین تا آخر عمر حتی مرجع خودشونو نمیبینن. لذا علیکم السلام. در مورد قضاوت یک حکمت خاصی ممکنه وجود داشته باشه که اقتضاء رجولیت میکنه و این حکمت در مورد مرجع تقلید و مفتی نیست. یکیش همین جهتی بود که عرض کردم. نکته دیگر این که ممکنه مثلا زن در مسئله قضاوت متأثر از دعوای مدعی و انکار منکر بشه، در حالی که خب قاضی نباید تحت تأثیر احساسات قرار بگیره. حالا اینا نکاتی است که چه بسا به عنوان حکمت اعتبار رجولیت در قاضی ذکر میکنن. علی ای حال مسئله این است که این اولویت در اینجا قابل اثبات نیست، لذا مجموعاً روایت اول به نظر میرسه قابل استدلال نیست. اما روایت دوم که مقبوله عمر ابن حنظله است، ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکمن، کافی جلد 1 صفحه 67 بخشی از حدیث 10 و یا آدرس وسائلش هم که قبلا گفتیم وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 137 کتاب القضا ابواب و صفات القاضی باب 11 بخشی از حدیث 1. در تعبیر روایت آمده من کان منکم، ضمیر جمع در منکم ضمیر مذکره، یعنی کسی از بین شما ذکور. خب این دلالت بر اختصاص به رجال داره، میگه کسی که از میان شما ذکور روایت میکند حدیث ما را و نظر فی حلالنا و حرامنا و در حلال و حرام ما نظر میکند و احکام ما را میشناسد، خب باید به او و حکم او راضی بشید. پس از این ضمیر کم که ضمیر مذکره خواستن استفاده کنن که کسی که به او رجوع میکنن باید مرد باشه. خب این هم به نظر میرسد که اشکال داره. دو اشکال اینجا هست. اشکال اول این که ضمیر جمع در منکم اگر هم اشاره به خصوصیتی بخواد داشته باشه، اشاره به مسئله تشیع داره، یعنی کسی از شما شیعیان و اهل ولایت که تازه خود این هم محل بحث بود در گذشته، یعنی کسی که در این جهت مثل شماست، از بین خودتون یک کسی را پیدا کنید. به هیچ وجه از بزرگ شما مسئله رجولیت از این فهمیده نمیشه. تازه همین هم عرض کردیم محل بحثه، چون ممکنه گفته شود این منکم یعنی کسی از بین خود شما مردم، لازم نیست دنبال یک شخصی با یک ویژگی های فوق‌العاده و دارای امتیازات خاصی باشید، یکی از بین خودتون، یکی از بین مسلمین که این اطلاعات رو داشته باشه، این معرفت رو داشته باشه، بهش رجوع بکنید. حتی طبق این فرض مماثلت در تشیع هم استفاده نمیشه، چه برسد به مسئله رجوعیت. این اشکال اول. اشکال دوم این است که بر فرض که ضمیر مذکر در اینجا ازش مذکر بودن و مرد بودن اون شخصی که به او مراجعه می کنند استفاده بشه، این به عنوان غلبه یا ذکر مصداق روشنه و الا رجولیت خصوصیتی نداره. این که دیگه بالاتر از رجلان نیست که در مورد روایت قبلی که کلمه رجل ذکر شده بود ما عرض کردیم این از باب غلبه یا ذکر مصداقه. خب اینجا که به طریق اولا این ادعا رو میشه کرد، اون صراحت کلمه رجل که نداره، ضمیر مذکره. بر فرضم که دلالت بر رجولیت بکنه، این از باب مصداق یا از باب ذکر مصداق یا غلبه است. لذا این روایت عرض به حضور شما نمیتونه مورد استناد قرار بگیره. اشکال اول این که منکم اصلا دلالت بر مذکر بودن نداره. این منکم یعنی از بین خودتان. حالا از بین خودتان یعنی از بین خود شما شیعیان یا نه از بین خودتون، از بین مسلمین، از همین مردم عادی که در بین شما هستن. لازم نیست حتما عرض به حضور شما یه شخص فوق‌العاده و خیلی خاصی باشه. این منظور اینه. پس در اشکال اول در واقع میگه اصلا دلالت بر رجولیت نداره، در اشکال دوم میگه بر فرضم دلالت بر مذکر بودن داشته باشه، ما ازش این رو بفهمیم این از باب ذکر مصداق یا غلبه است. اینها فرمودی؟ این فرق دوتا اشکال. اما روایت سوم روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده بود، در اون روایت طولانی، فاما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه الى آخر الحدیث. خب در روایت آمده من کان من الفقها. فقها جمع فقیه است، فقیه هم مذکره. پس روایت دلالت داره بر این که کسانی که از فقیهان مرد دارای این خصوصیات چهارگانه باشند، فللعوام ان یقلدو. خب این نگفته عرض به حضور شما من کان من الفقها و عرض به حضور شما مثلا فقیهات، جمع مؤنث نیاورده، این جمع مذکر آورده و جمع مذکر دلالت بر این داره که باید اون فقیه مرد باشه. خب اشکالی که در این روایت وجود داره صرف نظر از مباحث مربوط به سند روایت و انتساب اون تفسیر به امام عسکری علیه السلام این است که اینجا منظور از فقیه یعنی کسی که اهل فقاهت است. اینجا کاری به این نداره که این فقیه مرد یا زن. مثل این که کسی سوال میکند اگر من مریض شدم چه کنم، در پاسخ او گفته میشود به دکتر مراجعه کن، به طبیب مراجعه کن. آیا اگر به او میگن به طبیب مراجعه کن، منظور این است که به طبیبی که مرد است مراجعه کن؟ مسلم این منظور نیست. کسی نمیتونه اینجا بیاد بگید چون نگفته طبیبه پس حق نداریم به طبیب زن مراجعه کنیم. کسی بیاد از ذکر کلمه طبیب استفاده بکنه اینجا فقط طبیب مرد مورد نظره، قطعاً اینطور نیست. منظور از طبیب یعنی کسی که دارای علم طبابت است. این در حقیقت یه عنوانی است برای جنس عالم به طب. فقیه هم میتونه، وقتی میگیم فقیه یعنی کسی که اهل فقاهته. این برای جنس عرض به حضور شما آشنای به امر فقاهت به کار میره. خصوصیت مرد بودن یا زن بودن قطعا از این کلمه الفقها استفاده نمیشه، لذا این روایت هم قابل استدلال نیست. روایت چهارم یا مجموعه از روایات که ما اینها رو به عنوان روایت چهارم مطرح میکنیم، مضمون بعضی از روایات هست که از پیامبر صلوات الله علیه و ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده. چیا؟ حالا بله روایت بگیم. خیلی خوب، مضمون این روایات اینه که قومی که ریاست اونها را زنی عهده‌دار شود به رستگاری نمی‌رسند. حدیث به الفاظ مختلف وارد شده، مثلا لا یفلح قوم ولو امرهم امرأتون، یا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتون، یا ما افلح قوم. گاهی به جای ولو امرهم ملکت امرهم هم وارد شده، یعنی ما افلح قوم ملکت امرهم امرأتون. تعبیر به تولیت امور، ملکیت امور و امثال اینها در روایات آمده. خب استدلال به این روایت اینه، به این روایات، که بر اساس این روایات ریاست و زعامت و ولایت امور اگر به دست زن سپرده شود، اون قوم به سعادت و رستگاری و فلاح نمیرسن. خب مسئله مرجعیت هم از مسائلی است که خود شما میگویید یک نحو ریاست و زعامت و تولیت امور دینی مردمه. خب اگر قرار است که ولایت و ریاست زن و امارت زن موجب فلاح قوم نباشه، پس در مسئله مرجعیت هم که نوعی امارت و ریاست و زعامته، تصدی زنان موجب عدم فلاح جامعه مسلمین و جامعه شیعه خواهد شد. وقتی میگه جامعه ای که یا قومی که ریاستش به دست زنان باشه رستگار نمیشه، این در واقع دلالت بر عدم جواز ریاست و تولیت امور توسط زنان میکنه. پس ببینید در واقع این دلیل مبتنی بر دو امره، یکی این که از لایفلح استفاده عدم جواز میکنه و دوم این که مسئله مرجعیت و افتاء را از مصادیق ریاست و زعامت و امارت محسوب میکنه. لذا نتیجه میگیره پس این روایات ازش استفاده میشه که زعامت مسلمین، ریاست مسلمین، مرجعیت مسلمین یا شیعه به وسیله زن جائز نیست. خب از این روایت در کتاب قضا هم به عنوان یکی از ادله‌ای که دال بر عدم جواز قضاوت زن هست ذکر شده و به استناد ادله‌ای از جمله این روایت، این نبوی، اینی که مشهور شده به نبوی، به استناد این نبوی گفتن زن نمیتونه قاضی باشه. حالا در مرجعیت و افتاء هم بهش استناد شد. اما حالا ببینیم آیا این روایت قابل استدلال هست یا نیست. ما اولا یه بررسی راجع به سند این روایت و این نبوی داشته باشیم که اصلا این روایت آیا از نظر سند اعتبار داره یا نداره. اصل این روایت در جوامع روایی شیعه نیامده، یعنی در کتب اربعه ما این روایت نیست. عمدتاً در جوامع روایی اهل سنت ذکر شده، مثلا سنن بیهقی جلد 10 صفحه 118، کنز الامال جلد 6 صفحه 79، حدیث 14922، مغنی ابن قدامه جلد 11 صفحه 381. یعنی در کتاب‌های ما هم که نقل شده نوعاً ارجاع به این مصادر داده شده. خود روایت رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف آورده، جلد 6 صفحه 213 در مسئله قضاوت زن. اونجا می‌فرماید قضاوت زن جائز نیست به خاطر اجماع و به دلیل این نبوی. و البته یه روایت دیگری رو هم شیخ طوسی از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که اخروهن من حیث اخرهن الله، اونها رو عرض به حضور شما آخر بیندازید، جلو نیندازید، یعنی پیش قدم و امام و رئیس شما نشن، اینا رو عقب بندازیم چون خدا اینا رو در رتبه عرض به حضور شما رتبه از حیث تقوا اینا نه، یعنی از حیث عرض به حضور شما کارها و امور. خود همین روایت اخروهن من حیث اخرهن الله رو هم باز در جوامع روایی اهل سنت آمده، مثل نیل الاوتار جلد 3 صفحه 220 یا عمدة القاری جلد 5 صفحه 261. خب صاحب جواهر رحمت الله علیهم به این روایت در بحث اعتبار ذکورت در قاضی استناد کرده. عبارت ایشون اینه و اما ذکوره در مورد قاضی میگن. فلل اجماع و نبوی که لا یفلح قوم ولیتهم امرأتون، جلد 40 صفحه 14. بعد از اونها هم بسیاری از فقها به این روایت برای اعتبار ذکورت در قاضی استناد کردن، از جمله مرحوم سید در عروه که باز این همین تعبیر صاحب جواهر و شیخ طوسی رو دارن که قضاوت برای زن صحیح نیست به خاطر اجماع و این نبوی لا یفلح قوم ولیتهم امرأتون. و البته یه روایت دیگری رو هم مرحوم سید اضافه کردن که مرأه نه متولی قضا می شود و نه متولی امارت. اینم در جلد ششم از عروه با این حواشی که مؤسسه النشر الاسلامی، همین انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، چاپ کردن، جلد ششم صفحه 14. خب مجموعه اون چه که در رابطه با این نبوی مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفته نشون میده این روایت در جوامع روایی شیعی وجود نداره و در کتب فقهی فقهای شیعه این روایت آمده و مورد استناد قرار گرفته، ولی باز منبعش عرض به حضور شما و مصدرش جوامع روایی اهل سنت. حتی مرحوم علامه مجلسی هم که در کتاب بهار الانوار این روایت رو ذکر کرده، از بخاری این روایت رو نقل کرده، از صحیح بخاری نقل کرده، چند جای بهار این آمده، از جمله در ذکر حالات امام حسن مجتبی علیه السلام و زندگانی ایشون به مناسبتی این روایت را نقل کرده. خب شاید در کتاب‌های حدیثی ما تنها در تحف العقول این روایت آمده که لن یفلح قوم، روایت که در تحف العقول آمده اینه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لن یفلن، یعنی لم نه، لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأته، صفحه 35. هرگز رستگار نمی شوند قومی که امرشون را اسناد بدن به یک زنی. حالا این اسندوا امرهم، خب یک معنای وسیعی می توانه داشته باشه که یا سپردن کارها مراد باشه یا مستند کردن کارها منظور باشه، یعنی مثلا کارهاشون را بر اساس گفته یک زنی انجام بدن، که در این فرض دیگه ریاست و امارت منظور نیست. این شاید در مقام نهی از مشورت با زنان در اداره اموره. پس این اسندوا امرهم هم میتواند ناظر به مسئله امارت و ریاست و اداره امور باشه، هم میتواند به معنای این که بر اساس گفته های زنان عمل کردن و اونها رو مورد مشورت قرار دادن و به استناد گفته اونها یه کاری رو انجام دادن منظور نظر باشه. الان این حال تنها در تحف العقول این روایت ذکر شده، در بهار هم که عرض کردم باز مستند به جوامع روایی اهل سنت، البته در نهج الفصاحه که حالا جزء کتب روایی معتبر ما محسوب نمیشن، این روایت آمده. تنها یه روایتی در وسائل، اونم در خصوص قضاوت در مورد زنان وارد شده، فی وصیت النبی علی علیه السلام: یا علی لیس علی المرأه الجمعه والجماعه الا ان قال ولا تولی القضاء. وسائل جلد 27 صفحه 16 ابواب و صفات القاضی باب 2، که در این باب یه حدیث هم بیشتر نیست، اونم این حدیثه که بر زن نه جمعه هست، یعنی شرکت در نماز جمعه، نه شرکت در نماز جماعت، اموری را ذکر کرده، و نه این که بر مسند قضاوت بنشینه. اینجا باز مسئله زعامت و ریاست نیست، فقط مسئله قضاوته. حالا پس ببینید، اون چه که به عنوان این نبوی مشهور شده که قومی که امورشان را به دست یک زن بسپارن، اینها به صلاح و رستگاری نمیرسن، این از نظر سندی قابل اتکا نیست، چون در جوامع روایی ما نیامده، در کتب فقهی ذکر شده، حتی خود شیخ طوسی که در خلاف این رو ذکر کرده، اما در تهذیب و استفسار این روایت نیست. خب عدم وجود چنین روایتی در هیچ یک از کتب اربعه و جوامع روایی اصلی ما، این باعث میشه تا حدی اعتبار این روایت را شبهناک بکنه. این از نظر اعتبار روایت و سند روایت. اما بحث دلالی که در مورد این روایت می توانیم داشته باشیم اینه که ما حالا در خصوص همین روایتی که مسئله امارت و ریاست رو مطرح کرده بحث میکنیم، کاری به اون روایاتی که به خصوص در مسئله قضا وارد شده نداریم. در اینجا اولا تعبیر لا یفلح که در روایت آمده، این ازش من استفاده نمیشه. لا یفلح قومون، این چه بسا اشاره به اولویت و رجحان دارد، یعنی میخواد بگه اگر قومی میخواد کارهاش به نحو احسن و به نحو کامل انجام بشه، امورش رو به دست زن نسپاره. این دلالت بر منع نمی کنه، پس تعبیر به لا یفلح به هیچ وجه از تعبیراتی نیست که ما ازش استفاده منع بکنیم، غیر از لاینبغی است. ممکنه از لاینبغی این استفاده رو بتوانیم بکنیم. اگه میفرمود لاینبغی که زنی رئیس قومی بشه، باز اون دلالتش واضح‌تر بود. اما لایفلح قومون، این اصلا ازش من استفاده نمیشه. این اولا. ثانیا اگر هم از این تعبیر من استفاده بشود، این در واقع متضمن بیان یک حکم مولوی نیست، داره یه حکم ارشادی رو بیان میکنه، داره ارشاد میکنه به عواقب و نتایج تصدی امور جامعه توسط زنان. بخواد بگه عاقبت خوبی نداره، یه نهی مولوی نیست. اگر نهی مولوی بود ما رسما میگفتیم جائز نیست. این داره ارشاد میکنه. خب اگر ارشاد باشه معنیش اینه که خب اگر یه موردی پیدا شد، یه زنی بود که ما اطمینان داشتیم اون عواقب رو نداره، این اشکالی نداره. این در واقع میشه متضمن بیان یک حکم ارشادی، لذا حرمت ازش استفاده نمیشه. ثالثاً برفر این دلالت بر من هم بکنه و نهی مولوی را هم اثبات بکنه، آنچه که از اون ممنوع، آنچه که از اون منع شده تولیت و امارت هست. تولیت و امارت ظهور در ریاست عامه داره، یعنی حکومت و اداره جامعه. یعنی یک کسی در مسندی قرار بگیرد که همه امور مردم را، اعم از معیشت و رفاه و امنیت و عرض حضور شما، همه اون چه که به شؤون یک جامعه مربوط میشه، این رو تصدیگری بکنه. خب این مورد نهی قرار گرفته. بحث ما در مورد مرجع تقلید و مفتی است. ما حالا کاری به فقیهی که حاکم هم میشه نداریم. ممکنه یه فقیه حاکم بشه، بشه امیر و متصدی امارت و ولایت و ریاست جامعه باشه. نه، ما با قطع نظر از فقیهی که حکومت در اختیار گرفته داریم عرض میکنیم، میگیم یک مرجع تقلید و مفتی که زعامت جامعه شیعی رو میخواد در اختیار بگیره، این خیلی متفاوته با کسی که میخواد در مسند ریاست عامه قرار بگیره. لذا روایت ناظر به امارت و تولیت به معنای ریاست عامه داره، شامل مرجعیت و افتا، ولو به معنایی که ما گفتیم، ولو به بیانی که ما گفتیم که مرجعیت هم یک منصبه، یک نوع زعامته، اما در این حال شامل فقیه و مفتی هم نمی شود، چون این زعامت اقتضاعاتش فرق داره با اون ریاست عامه. لذا این روایت هم سندن و هم دلالتن قابل اعتماد نیست، دلالت بر اعتبار رجولیت ندارد. تا روایت بعدی. چه اولویت؟ این اولویت به چه دلیله؟ چرا؟ چه اگر امور دنیای ریاستش دست زن نباید باشه، به چه دلیل شما میگید امور اخروی اهمیتش؟ اما حالا ما از این به شما میگیم امور دنیوی، امور مادی، به هر حال جنگ داره، کشور اینجوریه دیگه، جنگ داره، فرماندهی جنگ داره، مسائل صعب و سخت و مشکلات داره، عرض حضور شما رزق و روزی مردم رو باید تأمین کنه، امنیت رو باید تأمین کنه، دائما این بر اون بر باشه. صعوبت و سختی این کار بیش از امور اخروی است. خب در امور معنوی و اخروی که اینا نیست، بیان حکم خدا میخواد بکنه، هدایت جامعه دینی میخواد بکنه. چه مفاسدی؟ نه چی میگه اینو؟ الان مثلا مردا خیلی کم اشتباه میکنن الان که بله؟ اون یه بحث دیگه است، اونو مقامنون. نه شما میخواید از بحث اولویت مرجعیت نسبت به قضاوت استفاده کنید. ما اینو در روایت اول گفتیم، در روایت اول گفتیم. حالا شما ممکنه یه بیانی رو بگید آقا مرجع تقلید و مفتی کسیست که قاضی رو خودش منصوب میکنه. حالا اینو ما بعدا اشاره میکنیم و به عنوان یک چیز. شما چی فرمودید آقا؟ خب همین اولویت نسبت به چه مناسبه؟ اینو ما قبلا اشاره کردیم. به چه مناسبه؟ ما در مورد جماعت یه دلیل مستقلی میاریم که بعضیا خواستن از اعتبار رجولیت در امام جماعت استفاده کنن، به طریق اولا مرجع تقلید باید مرد باشه. این دلیل مستقلی است که ما میاریم، اونو بعدا میاریم. خب داشته باشه. خب حالا مرد جنوب نمیشه؟ حالا از کجا میشه؟ حالا میشه.